أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام میگذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. صفحه 558 رو بیارید، صفحه 191 رو بیارید، صفحه 9 استجابت دعا. چنانچه تونستید زیاد آیت الکرسی بخونید، زیاد آیت الکرسی بخونید. خب ما صفحه ها رو اینجوری میاریم، شما هم میارید؟ آیا شما شنونده اید؟ باید صفحه ها رو بیارید. خب عرض به خدمتون که در این بحث رزق یه تفاوتی هست بین رزق مؤمنانه و رزق کفار. رزق مؤمنانه رزقی است که محاسبه توش خیلی اندک میشه کرد. یه نکته بسیار مهمیه. من تحت عناوین مختلفی شاید گفته باشم، ولی باز هم اینجا تو رزق بحثش مهمه. رزق مؤمنانه به دلیل اینکه خدا با مؤمن میخواد کاری بکنه که مؤمن رو سر به هوا نگه داره و سری به آسمان نگه داره، رزقش یه مقداری رزق خلصه من حیث لا یحتسب و رزقی است که معلوم نیست از کجا میاد، و رزقی است که این الفاظو دارم دقت میکنم، رزقی است که از سر فضل میاد و ببینید از سر عدل و از سر قواعد نمیاد. رزقی است که از سر فضل میاد، از سر اضافه کاری های خدا میاد، و از اون طرف هم هست که حتی به جد ما رو به سمت اون رزق هل دادن که بالاخره حالا روایاتش هم انشالله خواهیم خوند براتون که رزق هایی که در حقیقت شما می طلبید از رزق و رزقان، رزق تطلبه و رزق یطلبک، رزقی که در حقیقت او شما رو می طلبد و او دنبال شما می دود. رزق های مؤمنانه یه مقدار اینجوریه سیستمش، که به خاطر اینکه انسان روی محاسبات دنیوی خودش خیلی حساب نکنه، بلکه رو قواعد الهی حساب بکنه، در مسائل فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، بین المللی، نظامی، فلان، همش این مدلیه. این همون چیزیست که نقطه افتراق بین فهمهای مؤمنانه است با در حقیقت فهمهای غیر مؤمنانه به آیات. حالا من یکی دو آیه براتون میخونم، برای اینا موقع هدفمون معلوم میشه از خوندنش. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه معروف، آیه پایانی، آیه دو سوره طلاق و آیه سه، دقت بکنید، خود آیه دو دارد که صفحه 558 دارم میخونم. فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منکم، و خلاصه دو تا عادل از خودتون انتخاب بکنید و اقیموا الشهادة لله ذلكم یوعظ به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، گواه بگیرید و اینها، مثل اینکه شما موعظه میشید کسی که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. حالا از این تیکش، و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی داشته باشه خدا او رو تو بنبست نمیندازه، به بنبست نمیرسه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خوب دقت کنید، آیه خیلی آیه فوق العاده ایه. نه اینکه او اصلا شلخته پلخته اهل هیچ حسابی نیستا، نه، حساب میکنه، ولی رزقش من حیث لا یحتسب، رزقش از جایی میاد که نمیتونه این حساب بکنه، ولی این حساب میکنه، ولی رزق من حیث لا یحتسب. خب ولی چون رزق من حیث و لا یحتسب نمیدونه چه جوریه، خب این ما توکل میکنه. یعنی پدیده توکل مال جاییست که او صحنه رو نمیشناسه چیه دقیقا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که اون موقع توکل میکنه صحنه رو نمیشناسه. یه صحنه مختصری این توه، اینی که فرض کنه حالا با رئیسش هم میخواد برخورد بکنه، همینا. مگه ما چقدر از صحنه رو میشناسیم؟ بله، مورد محاسبه من این است که برم به رئیسم فلان گزارش رو بدهم، همین. ولی این مثلا 1% صحنه هم نیست. برای همین این شخص توکل میکند و خدا براش بسه. حالا چرا و من یتوکل علی الله فهو حسبه؟ چون که ان الله بالغ امره، خدا رو کارش سواره، خدا کارش رو جلو میبره. این کار همه عالم سپاه و ستاد خداست. ان الله بالغ امره قد جعل. حالا این چرا؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا برای هر چیزی یه اندازه گذاشته. شما بیش از اندازش نبین، حالا چه تو مسائل فردی چه تو مسائل در حقیقت بین المللی. قد جعل الله لكل شيء قدرا، یه هر چیزی یه اندازه داره. اندازش هم دست خداست، اندازش دست کسی دیگه ای نیست. شما نگاه بکنید آیه 191 هست، این صفحه 191 رو نگاه بکنید. اینجاست که معلوم میشه چه مقدار صحنه ناشناخته است و باید رو چه چیزایی حساب بکنیم و فرق مؤمن و غیر مؤمن و اینا هم تو همین جا شناخته میشه. شما وقتی که میرین میگی که اگر فلان جوری بکنیم سرمایه گذار خارجی نمیاد، سرمایه گذار خارجی هم نیاد، ما اینجوری میشیم، بدبخت میشیم، 15 سال عقب میفتیم فلان. و اگه اینه، تو داری محاسبات کاملا زمینی میکنی. در این صورت آیه 28 رو ببینید، آیه 28 سوره مبارکه توبه میگه یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. مشرکون نجسن، یعنی پلیدن، نه نجسن. اصلا تو آیاتش به بحث نجاست اصلا ربطی نداره. آیاتش نجسن یعنی قذرن، پلیدن. حالا یقرب المسجد الحرام بعد عامم، حالا بعد از امسال دیگه تمام، دیگه جریان شرک باید پاشو ببره. این یکی از حالا بحثایی که تو حوزه حکمرانی این مدل خاص دو قطبی سازی های حقی رو قرآن دنبال میکنه. آش بودش دیگه بعده. و ان خفتم عیلتا، خب اینها سرمایه‌گذار خارجی محسوب میشدن، این مشرکین که خب خیلی میومدن اینو به سمت مکه و مکه پاتوق تجارت بوده، مکه برای خودش یه وال استریتی بوده برای خودش. خب یعنی تمام دور اطراف می اومدن اونجا تجارت میکردن، جنس میدادن، جنس میفروختن، فلان ها. حالا یهو میگن که مشرکین نیان، خب چی میشه؟ یعنی این خانه توحید بیفته دست توحید. سرمایه‌گذاری یعنی که معنیش اینه که سرمایه‌گذار خارجی نیاد. بعدش خود خدا میگه و ان خفتم عیلتن، اگر از فقر میترسید که حالا اینا نیان چی میشه، فسوف یغنیکم الله من فضله، خدا از فضل شما رو بی‌نیاز میکنه. این همون چیز است که عرض میکنم یه بخشی از رزق هست که تو فضله. حالا اینا بعدن بیشتر بهش میپردازیم. فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. اون موقع اگر شما ببینید به جهت محاسبه‌ای حساب بکنید باید اینا فقیر بشن دیگه، ولی خدا میگه نه، خدا از میره تو یه کلید دیگری داره به یک صندوقچه دیگری میخوره به نام فضل، میره اونو بازش میکنه. شما تا حالا داشتید رو چیز دیگه حساب میکردید، از این به بعد خدا رو چیز دیگه با شما حساب میکنه. این همون است که شما نگاه بکنید در صفحه 9 آیه 61 از سوره مبارکه بقره، وقتی که اینها برگشتن به موسی گفتن که موسی اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، گفتن که ما یه طعام نمیخوایم بلکه یه چیزی باشه. خب یعنی چی همش از آسمان؟ آسمانی که ما نمیبینیم، نمیفهمیم، در دسترس ما نیست، هی یه سری من و سلوا از آسمون میاد. خب این لن نصبر علی طعام واحد، نه اینکه این معدمون رو مثلا چیز کرده، منظور این نیست که اگه این باشه تقاضای به حقیه که آقا بالاخره یه طعام واحدیه، مثلا ما همش داریم قرمه سبزی میخوریم. خب منظور این نیست. چرا منظور این نیست؟ به خاطر در حقیقت امتداد و ادامه و جوابهایی که خدا داره به اینها میده یا موسی داره به اینها میده. بحث این است که یک رزق آسمانیه، منشأ آسمانی داره، ما هم نمیفهمیم چجوریه، قابلیت محاسبه نداره انگار برای ما. خب ما اینو یه کاری بکن به ما تنبت الارض باشه، از زمین در بیاد. ببینید آنچه که زمینیه، نه اینکه دلشون زده بود، نه دلشون نزده بود، این اتفاق این بود که ببینید آنچه که زمینیست قابلیت محاسبش بالاست. برای همین نمیگه که خب اینجوری بود، میگفتن که در حقیقت شما دیگه رزقا چه همش من و سلوا، خب یه رزقای دیگه از آسمون بیاد. نه، مما تنبت الارض، از اون چیزی که زمین میرویاند. یعنی من از محاسبات آسمانی اینجوریشو نمیفهمم، اینشو اینجوری میفهمم. مما تنبت الارض بیاد، حالا هرچی کوف باشه، زمینی باشه، خب من بفهم. این میشه تمدن غرب، این میشه تمدن غرب، علم غرب. این که هر چیزی باشه که زمینی باشه قابلیت محاسبه داشته باشه، ولو اینی که سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز و این چیزا باشه. و یک نوع استبدال بوده، یعنی این نباشه این باشه. ببینید ما تو تمدن خودمون، ما نمیگیم چیه تمدن اسلامی، تمدنی که همه اجزا و ارکانش غیر قابل محاسبه است. نه، داره تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، داره تبدیل میکنه، میگه این نباشه این باشه. ببینید اگر میگفتش که من و سلوا آقا باشه، خب من و سلوا دم شما هم گیر، من و سلوا باشه، این قصه و فومها و عدس و بصل هم باشه، خب ما اینجوری هم باشه اونجوری هم باشه، خب این موردی نبود. این داره استبدال میکنه، میگه این نباشه این باشه. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، تبدیل رو میگه این ادنا رو با خیر. حالا که اینجوری شد، اه به تو مصرن فان لکم ما سألتم. ببینید اه به تو مصرن یعنی زمینگیر شدن، یعنی خب اینا داشتن تو زمین راه میرفتن دیگه، که رو آسمون نمیپریدن اینا. اه به تو مصرن فان لکم ما سألتم، حالا شما باید از آسمانی شدن بیایید پایین، هبوط کنید، فان لکم ما سألتم، اون میشه همین چیزی که میخواید. ولی این چیزایی که میخواید رزق با برکت نیست، شما از آسمان دست کشیدی، از فضل دست کشیدی. و ضربت علیهم الذلت و المسکنت و با او غضب من الله، دقیقت ذلت و مسکنت و خلاصه برگشت به غضب الهی میشه اینجا. خب بله همین جوریه، یعنی دنبال پیشبینی پذیری بودن که در همه چی بشود. وقتی طرف ماها پیش بینی میشه در همه چی، یعنی آسمان رو داره رها میکنه. نه برای چی نده، شما نگاه بکنید، یک وقتی که انسان بخواد منحرف بشه، خدا منحرفش کنه. یعنی وقتی که شدیداً دنبال انحرافه، و ما یضل به الا الفاسقون، دقیقاً خدا اذلال میکنه، منتها اذلالیه که در پی فسق خود طرفه. آیا اینجوری باشه که بخواد طرف منحرف بشه، هی نظر خدا منحرف بشه. این دنیا نیست دیگه، دنیا اینه که طرف بخواد منحرف بشه و خدا هم اجازه بده پس از مدتی این منحرف بشه. خب بله، اصلا استخاره یعنی همین، استخاره کردن یعنی که شما هر کاری رو هم که خواستی توش طلب خیر ایجاد بکنید، یعنی بگید که خدا چنانچه خیر است به من برسه هم چیزی، نه اینکه من اینو میخوام الا ولابد اینو میخوام. من یه چیزهایی که اصلا متن خودش خیره، مثل قرب الهی، آشنایی به معارف دین، خب یعنی یه چیزایی هست اصلا متنش خیره خودش، اونو بخواد. ذاله که من هم کانو یک فرونه به آیات الله. ببینید این مهم، این به واسطه چیه؟ به واسطه مدتی کفر، یعنی هی احتمالا این من و سلوه رو خدا به اینا داده، اینا رو از این رختن تو آشقالی. و یقتلون النبیین به غیر الحق، مدتی پیغمبر کشتن اینا. خب ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون، این به واسطه گناه و مدتی اعتداء و دشمنی، خب مدتی تجاوز. خب این مدتی طرف داره همچین کارهایی میکنه، خب خدا هم بالاخره کار خودش رو میکنه. لذا میخوام بگم رزق مؤمنانه و رزق کافرانه یه بخش عمدهش همین محاسبه پذیری و عدم محاسبه پذیری، نه یلخیا. ببینید سنت الهی سنت الهیه. حالا ما تو همین جریانات اخیر هم هی داریم با یه بند خدای از وزارت اطلاعات هم اومده بود، و آجا حرفاتون درسته ولی خب برجت همینه دیگه، همین بحثا هست. وقتی شما میای میگه آقا اگه ما بخوایم بجنگیم مملکت رو 15 سال عقب میندازیم، 10,000 تا هم کشته میدیم، اینجوری هم میشه اونجوری هم میشه، خب چیکار کنیم؟ شما عملا خب دارید به یک مدلی استناد میکنید که اون مدل مدل قابل محاسبه است، خب یعنی مدلیه که تو محاسبات شما اینجوری در میاد. جالبه، من پریروز ما رو گفته بودن که بیایم دفتر نشر آثار حضرت آقا و 4 تا آیهی که آقا استفاده کردن این مقدار زیاد، من اون آیات رو توضیح بدم. وقتی می‌خواستیم اون آیات رو توضیح بدیم، یکیش این بود که آیه سوره انعام بود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. آقا تصریح میکنن اونجا، میگن به دلیل این که اینها یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غروران، یعنی حرفهای مزخرف و حرف مزخرف یعنی حرف باطل طلا اندود شده، اینها رو به هم دیگه خیلی پالس میدن، خطای محاسباتی درست میکنن در مسئولین ما. این حرف مهمیه، به دلیلی که یوحی هم هست، یعنی مرتب این کارو میکنن، چون مرتب این کارو میکنن یک خطای محاسباتی در مسئولین ما درست میکنن. بعد خود حضرت آقا باز تذکر میدن، من اونا رو اونجا دیدم که آقا زیل این بحثا اینا رو میگن که اینها غیر از این که ما خب اینو داریم که دشمنی ها رو در سطح بالا و در بالاترین سطح با نظام اسلامی ما دشمنی داریم، از این برم یه سری سننی داریم که این سنن داره در مقابل اون دشمنی ها قد علم میکنه. اون موقع چی رو خوندن؟ آیه سوره فتح رو خوندن که یکی از خفنترین آیات راجبه همین بحثه، دقیقا محاسب ناپذیریه، یعنی سنتی که ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. یعنی اگر اینها شروع بکنن با شما مبارزه بکنند حتما پشت میکنن، لولوا الادبار. خب ببینید کنار این سنت، اینی سنت رو شما کجا میتونی بفهمی؟ اگر خود قرآن چنین معادله ای رو نمیگفت از کجا ما میتونستیم بفهمیم که یه سنته که ولن تجد لسنت الله تبدیلا؟ اینا دیگه تو محاسبات نمیاد. چرا؟ چون که ببینید بأسهم بینهم شدیده، یعنی اینا تو زورآزمایی های نسبت به همدیگه خیلی قوی هن، به خیلی مقاومن. دقیق میفرمایید مثل درگیری دوتا بادکنک میمونه. دوتا بادکنک وقتی میخواهد پس همدیگه بر بیان، بالاخره برمیان دیگه. حالا بادکنک بزرگ، بادکنک کوچیک، بادکنک پایین بخور به اون بادکنک و بالا بخور به این بادکنک. بأسهم بینهم شدید، بین خودشون زورآزمایی زیاده، ولی مسابقه بادکنک با سوزن اینجوری نیست دیگه. این مثال واضحه. رقابت بادکنک با سوزن این مدلی در نمیاد. حالا این نوع از محاسبه، محاسبه ایست که یعنی داری وعده سنت الهی رو باور میکنی، ولی محاسبه پذیری از اون جنسی که شما تصور میکنید که باید در جریان اهبتون مصرن فإن لکم ما سألتم باشه نیست. برای همین است که رزق مؤمنانه، رزق علمیش، رزق مادیش، رزق معنویش، همه رزق سیاست عمومیش از اونجایی که دل درگیر خداست، دلها رو خدا متوجه میکنه به یک جایی. رزق این که دوستش داشته باشن، دوستش نداشته باشن، زیرابشو بزنن، نزنن، همه اینا یه بخش بزرگی از فضل وجود داره که کلید فضل وقتی بیفته دست طرف اصلا یه مدل دیگه باز میشه. حالا من اینو ذیل عنوان برکت در رزق، که این از مفاهیمی است که ما نداریم باز دور در فرهنگ های دیگه ای. ما مثلا مبارک باشه اینو تو فرهنگ دیگری نداریم به این معنی که ما میگیم. کانگراتولیشن مثلا اصلا هیچ ربطی به این چیزی که ما میگیم مبارک، تبارک، مثلا مبروک، مثلا این عنوان های قرآنی در بحث این که اسماء الله مثلا اینها مثلا مبارکن، مبارکن یعنی چی؟ تبارک اسم ربک، این یعنی چی؟ این باز دوره عناوین ناب قرآنیه که تو هیچ در دکون هیچ عطاری پیدا نمیشه. اینا همون تفاوت هاییست که داریم. اون موقع رزق با برکت پیدا کردن و هی از برکت رزق استفاده کردن تا اینکه از برکت وقت، از برکت عمر، برکت فلان، برکت ها استفاده کردن که هم برکت های مادی داری، برکت های معنوی داری، همه اینا. این میشه همون نقطه افتراقی که خیلی وقتا ما تو رزقهای مادی و رزقهای، یعنی رزقهای مؤمنانه و رزقهای غیر مؤمنانه داریم، این اختلاف و تفاوت رو. با همین دعایه تمام بکنیم که این دوتا آیه معروف 160 صفحه 163 صفحه 132 صفحه 163 خصوص بحثی که میخواییم بکنیم انشالله به عنوان بحث برکت در رزق، یواش یواش جز بحث های خیلی ناقلاست. محاسبه مثل راه رفتن در نور رعد و برقه، ولی برای درست ها تعبیر بدی نیست، تعبیر خوبیه. یعنی هرجا ما وارد مقاتله با کپشون اونو کش میکنن، اونا وارد مقاتله ما با ما بشن. یعنی فرض کنید در جریان ما حرفمون همون موقع هم همین بود، این موقع هم همینه، همین آیات هم همون موقع خوندیم. ببینید وقتی که سردار رو کشتند این اعلان جنگ بود به ما، مقاتله بود رسماً. اصلا تعبیر خود حاج قاسم این بود، میگفتش که من رو نمیزنن چون که معنیش یعنی جنگ. و یعنی من رو نمیزنن چون معنیش یعنی که میخوام با ما بجنگن. بنده خدا خودشم باورش نمیزننش. بس اینه خلاصه، این که وقتی مقاتله بکنه، شروع بکنه، او پیکار رو شروع بکنه، همین میشه پشت میکنه. خب تو جنگ تحمیلی هم همین بود، منتهای مراتب چه اتفاقاتی در بین فضای جنگ تحمیلی افتاد. حالا اینا رو توضیح باید بدیم. ببینید، اینی که اولا پشت میکنه به این معنا که تا چیز بشه پشت میکنه میره، خب به این معنا که نیست. مثل اینکه میگن صدقه، حالا اینا رو بعدا تو برکت میگیم، صدقه جایگزین میشه، به معنی این نیست که همون موقع تا هم میدم جایگزین میشه. که یه نکته مهمش اینه. یه نکته دیگه هم این است که شما رفته رفته چه کار میکنید، یعنی با این نعمت الهی. و ممکنه رفته رفته بد دلو نعمت الله کفرا، و بد دلو نعمت الله کفرا. اتفاقا مردم صبر ندارن. ببینید، ما مردم رو ممکنه به بی صبری بکشانیم با طولانی کردن یه کار. حالا اینی که گفتید من این آیه رو بگم دیگه، آیات چی میمونه؟ ببین، من بارها این معنا رو گفتم که خود قرآن این بحث رو خیلی زیاد میگه. بیارید این آیه رو که خیلی بحث مهمیه که مورد غفلت هم هست. سوره مبارکه حدید رو ببینید، صفحه 539 احتمالا. چشم هم یواش افتاده فنا میره. 500 آیه 16 سوره رو ببینید. ببینید اصلا نکته‌ای که در سوره مبارکه حدید داره همین نکته است که باید یه چیزی، یک اتفاقی سریع جواب بده. خب یعنی ما نباید این مقدار درگیر یه مسئله بشیم، سریعتر باید جواب میگرفت. اینو میشه یه عالمه راجعش بحث کرده و تطبیق داده. حتی تو قرآن اینی که چرا مثلا جریان فتح مکه اینجوری شد، چرا دیرتر اینا به فتح مکه رسیدن، اینها مال این است که شما در اثنای یه کاری، خب در اثنای یه کاری مشغولیت های به کار دیگه پیدا میکنه و از اون معادلاتی که باهاش شروع کردی استقامتت از بین میره. مردم تحمل ندارن، اتفاقا وقتی اینجوری میشه مردم تحمل ندارن دیگه. ولی وقتی که مثلا قرارش باشه شما بجنگید، یه سال بجنگید و نتیجه بگیرید، خب اگه قرار باشه اینجوری بجنگید و نتیجه بگیرید، مردم تحمل ندارن. چون بزنید تو دهن آمریکا، همین الانش که 4 تا موشک این ور اون ور زدن، مردم چه احساس غروری دارن؟ کی میگه مردم اینجا؟ اینا همون خطاهای محاسباتیه. بله اگه بگی دلار میکشه رو 150، اینش میبینم اینا اونجوری میشه اینجوری، همه دلها رو یه سری شیاطینی بلرزونن، خب که یخوف اولیاءه، خب معلومه مردم تحمل نمیکنن. سر این بحث خیلی بحث مفصلیه، منتها من صرفا به دلیل اینکه سوال شد اینو بگم و ردشم. ببینید، میگه علم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت آن نشدی قلب ها خاشع بشه نسبت به قرآن، نسبت به ما نزل من الحق؟ معلومه به یک ریبی افتاده کار، کار بیخ پیدا کرده، دلها دیگه داره از هم دیگه میگسلد. خب ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب، موقع شبیه اوتوا الکتاب نشوند، من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، موقع اینها مدت امد طولانی شد دلها قسی شد. وقتی مدت طولانی میشود دل قسی میشه، اتفاقا وقتی از مبانی فاصله میگیره، از عملکردهای خدا فاصله میگیره، از سنتهای الهی فاصله میگیره، نتیجه نمیگیره. وقتی نتیجه نمیگیره دل قسی میشه، تا مدت طولانی میشه دل قسی میشه. من بارها با این مثال عرض کردم که یه آبگوش بالاخره 3 ساعت میپزه، نه 4 ساعت میپزه، نه 5 ساعت میپزه، نه 10 ساعت میپزه. اگر یه هایی دیدید مثلا گفتن یه آبگوشتی گذاشتیم مثلا 3 روز هنوز نپخته، خب این شما میفهمید یا آبگوش نذاشتی یا زیرش رو خاموش کردی، یه کاری کردی. خب بالاخره یه عمدی داره. خب آبگوش پختنم، حالا نمیدونم عددش دارم درست میگم یا نه، یه 3-4 ساعتی طول میکشه دیگه، بیشتر 3-4 ساعتی طول نمیکشه. خب همین، یا نمیدونی این آبگوشت نیست، زیرش رو خاموش کردی، یه کاری کردی. خب از این جهته که حالا 6 تا 8 ساعت من نمیدونم گوشت خر شما میپذید احتمالا در کانادا. یه کاری کردی شما به حجت که جدی آب گوشت گوز میپذید شما اونجا؟ این آقای حسین پور از کانادا وز شده دست میشه یعنی آره دیگه 3 ساعت خود دیگه بی خیال ها 6 8 ساعت چیکار میکنی؟ خلاصه میخوام عرض بکنم که اتفاقا وقتی که خشوع در مقابل معادلات خدا از بین میره طال علیهم الامد، امد اضافه میشه، فقست قلوبهم، همین جاست که دیگه آدم ها دلشون قسی میشه، یعنی فکر میکنن آقای مسیر جواب نمیده، این مسیر مسیر نیست، علیکی ما رو الله فیدی آوردی توی مسیر. رضا اسیان در خود جنگ خودمون که اینجوری جلو میرفت هنوز خیلی حاضر نشدند جنگ رو با این زاویه نگاه بکنن که چه کارهای ما خودمون کردیم که نتیجه گاهی اوقات به اینجا رسه، و بعد چه کسایی اومدن به امام چه پیشنهاداتی دادن، و وقتی که امام حرفایی میزدن چه کسانی حرفای امامو گوش نمیدادن. و یعنی رسوندنش به اینجا خب بله میشه فضای اسیان، در فضای اسیان و کثیر من هم فاسقون، یه کثیری از اونا فاسقن به عبارتی. این فاسق، این فسق رومان یعنی انار ترکید زده بیرون، زدن بیرون خلاصه از خط. خب صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.